أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين. الله نافدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وطولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در موانعی بود که برای تمسک به اطلاقات ادله براءت شرعیه در موارد دوران هم بین محظورینی که محل کلام هست بیان شده. اشکال دیگر این هست که مفاد ادله براءت و مستفاد از ادله براءت این هست که به ملاک عضو بودن جهل و عدم علم شاره دارد، براءت جهل میکنه، چون جهل براءت بهرن دارای یه مبدعی است، یک ملاکی است، یک مناطی است، به خاطر او شاره براءت رو جهل میکنه. منات برای براءت و امنیت تارتن همین مسئله هست که عقلن میگفتیم امتثال یقینی ممکن نیست، مخالفت یقینی هم ممکن نیست، مخالفت و موافقت احتمالی هم خود به خود حاصل است. فلذا است که چون همچین اضطراری وجود داره، ترجیح بلا مرجح هم نمیشود، بنابراین عقل میگه خب تو اگر مخالفت با واقع کردی مأمونی از عقاب و مولا نمیشه اینجا عقاب بکنه تو را. این یه وجه برای اینکه یه جاهای عقل بگوید یا منات برای مأمونیت وجود داشته باشه. یه بچه دیگه هم میرسه که نمیدونی، برای اینکه قدرت داری و مشکلی از اون جهت وجود نداره، اضطراری وجود نداره، ولی همین که خواسته مولا به تو نرسیده و تو از او اطلاع نداری، بنابر کسانی که قائل به قابل بیان هستن، خب میگه که اینم یه مناطه. خب حالا ظاهر ادله رفع ما لا یعلمون، ما حجب الله، که اونجا روی ما لا یعلمون عدم العلم تکیه شده، در اون حدیث به ما حجب الله علمه عن العباد تکیه شده، یا کل شیء مطلق حتی یرده، که این یرده به معنای یسله باشه، همه اینها معلوم میشه که به اون منات توجه هست، یعنی منات این که چون وصول نشده، علم نداری، بیانی نیست، به این ملاک شاره داره براءت جهل می‌فرماید. و این منات و ملاک در مورد بحث ما نیست، چون در اینجا قصوری از ناحیه علم که نیست، ما علم داریم مثل سایر موارد علم اجمالی، اینجا علم اجمالی داریم که بالاخره یا وجوب یا حرمته. اگر به خصوصیتین نگاه کنیم علم اجمالی داریم، اگر به جامعه بینهما که نفس الالزام باشه نگاه کنیم علم تفصیلی داریم. پس در علم قصوری نیست، از این جهت نمیشه بگیم. بنابراین این روایات ناظر به این منات و به این منات داره براءت رو جعل میکنه شاره. این منات هم در مانحنفی وجود نداره، پس مانحنفی مشمول ادله براءت شرعیه نمیشود. این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره از فرمایش ایشون این مطلب استفاده میشه که ایشون میگن بر وجه جاری نیست لحاظ الوجه، به خاطر این استظهاری که میشود. خب قد یجاب از این فرمایش به این که ما نظر به هر کدام از این وجوب و حرمت که میکنیم مجهوله، برای ما بیانی نیست و ما براعت رو به نسبه به هر کدام جاری میکنیم. به وجوب تنها نگاه میکنیم، محتمل است باشد محتمل است نباشد. به حرمت نگاه میکنیم، محتمل است باشد محتمل است نباشد. پس بنابراین هر کدام منات لا بیانی درشون وجود داره و این براعت هم به لحاظ اون جاری میشود. و اصلا اون جامعه هم که بخواد شما بگید الزام نفس الجامعه، اون امر انتزاهیه. اصلا اون الزام به ما و الزام لیسیده از خصوصیات که در مقام وجود نداره. اونی که وجود داره یا وجوب است که مشتمل بل الزامه، یا حرمت است که اونم مشتمل بل الزامه. این الزام در اون هر کدام غیر دیگریه. اینجوری نیست که به اون حرف اون بنده خدا که کلی طبیعی مثل بند تسبیحه که در همه، یه بند تسبیح در همه جاریه، نه. اونجا به تعداد هر فردی یه کلی طبیعی موجود شده. این کلی در ضمن اون نیست، کلی طبیعی که در ضمن این، در ضمن اون نیست، کلی طبیعی که در ضمن اون، در ضمن این نیست. پس بنابراین بله، عقل چون میبینه همه اینا چیه، یک به نحوی توهم و تخیلی میگه اینا یک کنده یک چیزی در اینا هست، ولی در واقع هم به نفس الام هم چه چیزی نیست، جدا و جدا. پس بنابراین اینجا همون منات دیگر هم وجود دارد، اما به نسبه به کل واحدن واحدن این منات دیگر هم وجود دارد. خب این جواب تمام است. بنابراین که ما بپذیریم که در موارد علم اجمالی، حالا اونجایی که دورانم بین محظوره نیست، اونجا چی میگیم ما؟ اونجا میگیم همون چیزی که در واقع موجود است مورد علم اجمالی ما واقع شده است و آثار علم اجمالی شبیه آثار علم تفسیری است. اگه کسی این مبنا رو قائل بشود در بحث علم اجمالی، خب فرمایش محقق اصفهانی تمامه که اینجا میگه از ناحیه علم، از ناحیه بیان و وصول ما کم و کاستی نداریم. اینجا مثل اون موارد دیگه است که دوران هم بین این است که یا صلات قصر واجب است یا صلات تمام واجب است. خب اینجا چی میگید؟ میگید که چون میدانی یکی از این دوتا مولا جعل کرده و میخواهد، باید احتیاط بکنی و بری هر دو رو بیاری که اونی که خواسته احتیاط شده باشه. خب در مانع نفی هم از این نظر مثل اونجاست، از نظر بیانی، همون بیانی که در عدم جریان برایت عقلیه بهش تمثل میشد جواب میدادیم، همون بیان در اینجا وجود داره. بنابراین اما اگه کسی اون قائل نباشه، بگی نه علم اجمالی مثل علم تفصیلی نمیمونه، اون منجزیت نداره، فیان نداره، خب بله. پس بنابراین بیان محقق اصفهانی هم بیان اون قویان که میتونیم اینم مانع قرار بدیم از این که جریان برایت شرعیه در مقام بشه. مانع آخر، مانع آخری که ذکر شده است،
شما باید با آیه اصفهانی تو اینکه بلاعت نسبت به اون تکلیف، حالا چون بحث در اینه که الزام مرزده یا در لباس حرمت یا در لباس وجوب اینجا وجود کنه، بلاعتی هم که مختار شما هم حسرت باید همین درستره، اینه که ما همون الزامی که مرزده نسبت به همونه براعت جاری کنیم، نه تکلیف. خب نمیدونیم حالا هر کدومه نسبت به همونی که مردده هست براعت جاری کنیم. از داری اینجا این الزام مرددهی بین حرمت و وجود رو مثل مالای علم تونستید رو براعت شرعی جاری کردیم. خب در
براعت
تو جلسه قبل
جواب اونا رو میدیم، ولی الان داریم میگیم
نه مختارتون بود دیگه، شما سه بیان گفتید که خمسه هم رای اوله،
یعنی نه در کسی بخواد تطبیق کنه اینجوری میگه، میگه همونی که اینجا هستش، نه اینکه اینه این جدا اونه جدا دوبار
اختیار کردی، اگه اینو اختیار کنی اون وقت برای حقیقی هم نباید که آقا با این ثبات بدید که آقا اینجا بیان بکنید. اون شما الزام مرتبه رو مثلا که مالای علم دونستید میزنید مالا قدم خب؟
نمیدونیم اونجا ببینید اون در مقابل اون حرفا بود ولا نه
موضوع بحث از اول اصلا به همین الزام مردده هست که اون جامعه انتظاییه ما یک الزام مردده داریم نه الزام
و این نسبت اون الزام مردده علم اجمالی داریم وقتی علم اجمالی داریم میگیم این روایات براءت میخواد براءت به مناط عدم العلمی به مناط جهلی میخواد براءت ما که جهل نداریم اینجا اگه شما اینجا میگید جهل داریم پس در موارد در علم اجمالی های دیگه هم بگید جهل داریم
شما اینجا عدم العلم رو قبول کردید از بکاریز عدم العلم رو قبول کردید عرض بنده اینه که اگه اینجا عدم العلم قبول میکنید اینجا هم عدم
العلم قبول نکردیم ما عدم العلم بلیزا گفتیم براءت عقلیه جاری نمیشه گفتیم برای در جاری نمیشه چون علم هست
عدم بیان رو قبول میکنم عدم علم رو قبول
میکنم به خصوصیت ولی نگفتم اون تکلیفی که اینجا هست علم داریم بهش کنم حالا مصنف خودش هیه داره میگه که ما نگفتم
ما تکلیف جداگانه به نام الزام که نداریم یا حرمت داریم یا وجود داریم و علم هم به معنای اطمینان نفسه وقتی ما در هر جایی علم به این معنی اطمینان نفس و آرامش نفس پیدا نکردیم به خصوص وجوب یا حرمت اونجا به معنای عدم بیان دیگه ما اینو به معنای عدم بیان میدونیم
خیلی خب پس شما بفهمید که علم اجمالی به درد نمیخوره مثل شک بدویه
مثل شک بدویه
خب این دعواها دیگه مال اونجاست ولی علم اجمالی علمان منتها چیه خصوصیات بر ما روشن نیست ولی علم به اون درمیان اون واقع برای ما منکشف شده اما نه به جمعی جهاته ای. درست؟ و این حالا بحثش تو علم اجمالی است که حقیقت علم اجمالی چیه بلان اونجا ولی علم تفسیری و علم اجمالی داریم نمیتونیم بگیم منکر این جهت بشیم و اون علم داریم و این کفال البیانیه
یه نمیتونه بگیم علم اجمالی در دوران بین محصوله واقعا اون علم اجمالی که در بقیه جهاست
مثل نه فرق نمیکنه از این جهتش که فرق نمیکنه بلکه من علم دارم یا وجوب یا حرمت جهل شد
جواب به محقق عراقی تو جواب دوم یه تعاملی فرمودید اون رو تعامل رو
قبول دیگه چون تعامل ها یا تفکر یا فهم که صاحب جواب اینا فرمودن دیگه هست دیگه سر جاش تعامل درستن تعامل بفرمایید حالا تعامل فرمودید
شما اگه شک داشته باشید یک مایه آب یا مثلا یه چیز دیگه نجسه اینا اجمالیه
بله
شک
دارید علم اجمالی داره دیگه علم اجمالی داره یا آب است یا گلاب است خب علم اجمالی داره دیگه و اما بیان آخر برای عدم جریان بیانی است که بر مبانی مرحوم شهید صدر قدس سره تقریب شده در مباحث الاصول و اون اینه که قبلا چند بار گفته شده این مسئله که شهید صدر می‌فرماید که این احکام ظاهریه من البراءه و الاحتیاط که جعل می‌شوند در واقع در اختلاط احکام الزامیه و غیر الزامیه تارتن شاره می‌بیند که اون احکام الزامیه می‌چربه بر اون احکام غیر الزامیه اینجا اشاره میاد چیکار میکنه میگه احتیاط بکن و این احتیاط اگرچه باعث میشه که بعضی از احکام غیر الزامیه زمین بماند و در اون مرخص نباشی اما در این حال چون رو هم رفته برای عبد اون احکام الزامیه مساله بیشتری داره و لازمتره براش میاد میگه خب در ظرفی که نمیدانی احتیاط و گاهی مولا میبینه که اشاره میبینه که احکام غیر الزامیه یک احکامی است که مصلحت قابل اون مصلحتی داره که ازش نمیتونه مولا بگذره حتی در موارد اختلاط و تردد اونجا میاد میگه که چی میگه جانب اون رو بگیر و براءت جعل میکنه که مثلا مواردی که اباحه و مرخص بودن خودش دارای مصلحت است چون همونطور که قبلا گفته شد اباحه ها و ترخیص ها دو قسمه یکی ترخیص هایی که ینشأ عن المصلحه یعنی اصلا مصلحت در اینه که شما آزاد باشید. یه جایی هست که نه، به خاطر اینکه نه این طرف نه اون طرف هیچ کدوم مساوی هست، از این جهت میگه مباح لا اقتضائیه. یه وقت اباحه‌های اقتضائیه، یعنی یه مصلحتی وجود داره که اقتضا میکند شما مرخص باشید، اینو میشه اباحه‌های اقتضائی. این مثل وجود میمونه، مثل حرمت میمونه. چطور اونا مصلحت ملزمه دارن، این اباحه هم مصلحت ملزمه داره که از طرف شاره باید شما آزاد باشید. اما گاهی اباحه‌ای که جلب میکنه برای خاطر این است که نه مصلحت داره نه مقصد مساوی طرفه. خب اگر شاره میبینه این اباحه های اقتضائیش با حرمت قاطی شده، اب بر اب نمیدونه، مثلا نسبت به شرب توتون اباحه اقتضائی داره، مثلا احتمال حرمت هم اب میده، فلان چیزم هم اینجور فلان چیزم اینجا میاد میگه چی؟ میگه که براءت هست، اباحه هست، ترجیحاً لون اباحه های اقتضائی. بنابراین این اصالت الاحتیاط و اصالت الاباحه که شارع جعل میکند به عنوان حکم ظاهری و اصل عملی تارتن به خاطر این است که جانب الزام بر ترخیص میچربه، احتیاط جعل تارتن جانب ترخیص بر الزام میچربه در این اختلاطی که ایجاد شده، اصالت الاحتیاط اصالت البراءه و اینها جعل میکنه. این فلسفه جعل اصالت الاحتیاط و اصالت البراءه است. این فلسفه در مانعنفی که دوران هم بین محضورین باشه وجود داره، چون هر دو طرفش الزام. من علم اجباری دارم، یا حرام است یا واجب است. پس اینجا اینجوری نیستش که مصلحت الزامیه ای با اباحه ای درگیر شده باشه. اباحه میدونیم در مقام نیست. این هم چیزیست که به شهید صدر قدس سره نسبت داده شده و بر اساس این گفته شده است که پس بنابراین به این قرینه لبیه محرم که میدونیم که فلسفه جعل اصالت الاحتیاط و اصالت البراءه عهد الامرین است و این در مقام موجود نیست، چون اصلا پای اباحه در کار نیست، پای غیر الزام در کار نیست، پس بنابراین مشمول ادله براءت نمانهنفی مشمول ادله براءت نمیشود. این هم فرمایشه. جواب این فرمایش هم این است که این یکی از فلسفه هاست، نه تمام فلسفه. یعنی ممکنه جایی وجه این که شاره اصالت الاحتیاط جعل میکنه این باشه، جایی ممکنه وجه اصالت الاباحه یا براءت که جعل میکنه این باشه، اما این نیستش که تمام الملاک این است و جز این نیست. خب یکی از چیزها این است که ممکن است در این موارد وجه آخری هم وجود داشته باشه برای جعل براءت، و اون چیه؟ و اون است که مثلا در موارد دوران هم بین محظوره، همونطور که قبلا نگفتیم، مولا میبینه عباد بیشتر مواردی که انبرشون دائره بین وجوب و حرمت میشه، در این موارد اون واجب ها هست و اون حرام ها تخیل کردن حرام نیست. خب در اینجا میاد چیکار میکنه؟ میتونه بیاد بگه چی؟ میتونه بگه جانب وجوب بگیر، یا برعکسش باشه میتونه بگه جانب حرمت رو بگیر. اینجور نیست که در اینجا ممنوع باشه نشه حکم ظاهری جلب بشه، که خب به این معنات میشه حکم ظاهری جلب بشه، یا بگه براءت داری از حرمت کابر، وقتی براءت از حرمت داشتن قهرن میره وجوب انجام میده، یا این طرف رو بگه اون رو اون طرف رو انجام. بنابراین نه از احتمال براءت مثلا میگه آقا در این موارد میگه حرام نیست،
مثال شما ظاهرا نفس وجود نمیشه، این مثال
نفس وجود
نیست،
بخاطر اینکه
براءت جاری بکنه این آزاد میتونه انجام بده.
براءت از چی آزاد جاری بکنه؟
از حرمت.
خب وقتی از حرمت شد پس حرام نیست، میتونه چیکار کنه؟ میتونه بره انجام بده. وقتی میره انجام میده مصلحتی که در فعل گیرش میاد، چون میبینه اینا فعل مصلحت داره، خب دقت بکنید، چون میبینه فعل مصلحت داره، درست میگه از نهای حرمت تو آزادی، از نهای وجوب نمیگم آزادی.
چجوری اینو
میگه در این موارد، میگه در این بله، میگه از نهای حرام معمونی، ولی نمیگم از نهای وجوب معمونی. وقتی شارع گفت از نهای حرمت معمون هستی، نه از نهای وجوب معمون هستی، پس بنابراین اون چیکار بکنه؟ اون رو انجام میده. چون میبینی در فعلش معمولاً تو این موارد فعلش مصلحت داره و این تخیل حرمت داره میشه، توهم حرمت داره میشه،
در جانب وجوب احتیاط میشه،
بله در جانب وجوب احتیاط. و هاکذا عکسش اگر میبینه میتونه همین کار رو انجام بده. پس بنابراین یا این یک رو، جهت دیگر این است که گاهی میبینه احتیاط در این موارد بخواد جلب بکنه پای اون حکم واقعیش بیسته، گاهی ممکنه عب در مشقت بیفته. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. سواک مصلحت داره که به همگان امر بشه، ولی شارع میبینه اگه امر به سواک بکنه این مشقت ایجاد میشه، بگه هر شب مثلا قبل از خوابیدن باید بکنی، یا بعد از هر قبل از هر نماز، قبل از هر وضو، که اینا استحباب هم داره، نقص در روایات هست، میگه امر نمی کنم، واجب نمی کنم. چرا؟ برای اینکه مشقت آفرینه. ممکنه شارع بخواد ببینید در موارد شبهات اگر بخواد جعل احتیاط بکنن مشقت آفرینه. مثلا در همین دوران هم بین محظور اینا بگه همش جانب وجوب رو بگیرید، یا همیشه بگه جانب حرمت رو بگیرید، مشقت داره. میگه آقا آزاد به خاطر یک امر بیرونی، نه حتما این وجوب و حرمتی که اینجا از با هم میسنجه در محاسبه منقول از شهید صدق و دستر رو، خود دوتا مصلحتی در خود فعل و اینها با هم سنجیده شده، نه امر بیرونی که اینا که محل اشتباه واقع میشه مصلحتاش و مفسدهاش با هم سنجیده شده. فرموده گاهی الزامیش مصلحتش میچربه احتیاط جلب میکنه، گاهی اباحه‌ایش مصلحتش میچربه براءت جلب میکنه، خود مصلحت و مفسده اینا رو. اما یه حساب دیگری هم در مقام هست و اون است که اگه در اینجا واقعا دیگه احتیاط بکن کار بر عب مشکل میشه. بله؟ کی احتیاط بکنه؟ اینجا نه، یه فلسفه یه کار رو داریم. پس بنابراین یک راه دیگری هم وجود داره، راه دیگری هم برای جعل حکم ظاهری وجود داره که اونها محتاج به این نیستش که بگیم حتما باید در اون مقام احتمال اباحه‌ای هم باشد تا بگیم در مانند این تطبیق نمی شود. شارع میبینه اگه بخواد در دوران محظور اینا بگه که حتما جانب وجوب رو بگیرید، با اینکه خودش میبینه بیشتر مصالحه، مثلا میبینه مشکله، بخواد بگید جانب حرمت رو بگیرید باز میبینه مشکله، میاد یا مباهه، میگه براءت دارید، آزادی خاص این طرف خاص اون طرف آزاد باشید.
اینجا هم اباحه ارتضایی نیست، رفع مشقت
نه، این بیرونه دیگه، نه تو خود ایناست.
خب میبینیم
اون اباحه ارتضایی ها اونا رو در اطراف سنجیده ایشون.
خب ما بگیم سه طرف
و اینجا میگه خب اینجا که نداریم، درست میگه در دوران هم بین محظورها که ما مسئله اباحه نداریم، درست اصلا اباحه اقتضایی نداریم در اونجا، تا اینکه شعار بیاد در ظاهر بگه طرف اباحه رو بگیره براءت جلب بکنه، درست؟
خب نمیشون به این سه طرف دارن
نه،
اون حکم همه حکم رو باید با هم ببینیم،
همه حکم رو میبینیم. ببینیم همه موارد دوران پس مثلا هزار مورد دوران هم بین محظوره اینه، درست؟ تو این هزار مورد اصلا اباحه‌ای در کار نیست، تا اینکه شارع بیاد جانب اباحه رو بگیره. جواب اینه که درسته در این هزار تا وجود نداره به نظر ما، در واقع هم شاید باشه، به نظر ما نه نیست، درست فرض میکنیم نیست، اما اگه شارع میبینه اینجا بخواد اصالت الاحتیاط نسبت به حرمت جلب بکنه یا اصالت الاحتیاط نسبت به وجوب جلب بکنه، چی میشه؟ با اون عبد رو در مشقت انداخته. از این جهت میاد چی میگه؟ میگه آزاد. پس بنابراین راه اصالت البراءه منحصره در اون فرمایش ایشون نیست، اگرچه اونم درسته. اونم میتونه منشأ باشه، اما تنها منشأ درست نیست، یکی از منشأ درسته. این راه هم وجود داره. فلزاست که تمسک به ادله براءت از این ناحیه هم مشکلی نداره.
این مانعی که ایشون تصویر کرده بود فواکی وجود نداره. چیه مانعی ایشون تصویر کرده بود؟
اون گفت فلسفهش نیست.
جهت اون فلسفه این مانعی درست میشه.
مانع اطلاق؟
نه مانع نیست، مقتضی نیست که هم علتش نیست. چون فلسفه ای کار چیه؟ اینه، حفظ بر اون اباهه هاست.
ظاهر اگه بخوایم نگاه بکنیم مانع اطلاق اونه.
اون قرآن چون یعنی چون علت نداره پس نمیشه جعل شده باشه، پس اطلاق نداره، اونجا رو نمیگیره. و آخرین مانع و آخرین وجه، وجهیست که در منتقا ذکر شده که دیگه من بنا نداشتم اینو عرض بکنم دیگه، این وجه در منتقا رو، ولی بعضی دوستان گفتن این وجه رو هم گفته بشه. حالا به طرف خلاصه عرض بکنم فرمایش منتقا. در منتقا فرموده است که ممکنه اینجور بیان بکنیم مانع را، و اون این است که در مقام ما چیزی که قابلیت رفع داشته باشه نداریم. تا بگیم حدیث رفع مالای علمون رو برمیداره، چیزی که قابل برای رفع باشد در مقام نداریم. توضیح و ذالک این که ما در مقام این چند تا امر رو داریم. یکی این جامعه بین وجوب و حرمت که اون الزام باشه، الزام، این یه جامعه، این یه چیز. یکی خصوصیت وجوب داریم، یکی خصوصیت حرمت بود. و چیز دیگری که داریم عبارت است از تطبیق اون چه که در مقام است، اون الزامی که در مقام است، بر وجوب یا بر حرمت. پس خود الزامی که جامعه است، خود خصوصیت وجوب و خصوصیت حرمت، تطبیق اون الزام علا این یا اون، این چند تا مورد، این چند تا چیز. حالا ببینید اینا قابل رفع هستن یا رفع نیستن. اما تارتن ما در باب حرمت قائلیم به این که حرمت طلب ترک است، ممنوع آی آخون، و وجوب طلب فعل است. اگه این مبنا رو قائل بشیم، الا هذا المبنا، ما امر قال، امر صالح برای رفع داریم. اما اگه مسلک تحقیق رو قائل بشیم که چه در باب نواهی و حرام و چه در باب وجوب، متعلق یک چیزه، وجوب بعث به فعل است، حرمت زجر عن الفعل است، یک چیز متعلق هر داره، بنابراین مسلک ما چیزی نداریم که قابل رفع باشه. چرا؟ برای اینکه میفرماید که خب اینجا علم اجمالی داریم، یا وجوب یا حرمت. پس میدانیم به علم تفصیلی که جامع بین این دوتا که اون الزام باشد، حتما روی این فعل این الزام هست، رو فعل. اما بنابر اون تقدیر نه الزام یا رو فعل یا رو ترک، دو چیز. اما بنابر این مسلک متعلق هر دو فعله، من یقین دارم یه الزامی رو این هست، بالعلم تفصیلی. پس علم تفصیلی دارم که الزام روی این فعل وجود داره و هیچ تردیدی در این نداره. اما اگه اون مبنا رو قائل باشم، نمیدونم الزام حتما اینجا هست، به علم تفصیلی ممکن رو ترک باشه، ممکن رو فعل باشه. پس روی اون مسلک میگم بله رفع مالا یالم، اینو نمیدونم. اما اینجا میتونم بگم این فعل الزام نمیدونم روش هست یا نه، یقین دارم الزام رو این فعل هست، منتها حالا جنس اون الزام رو نمیدونم چیه، یعنی نوعش رو نمیدونم، فصلش رو نمیدونم، ولی الزامه اینجا هستش که میدونم. حالا که این به این الزام علم تفسیری دارم رفع مالایه هم میتونه برش داره علم برم دوش داره مالایه هم نیستش. پس بنابراین الزام قابل رفت نیست. چیز دیگری که در مقام داشتیم خصوصیت وجوب بود، خصوصیت حرمت بود. خب خصوصیت وجوب رو میخواد رفع مالایه علمون بیاد برداره. وجوب اگر قابلیت رفع داره به لحاظ اجتماعیش بر اون الزامه. خود وجوب چه کشار بیاد برداره؟ مثلا بیاد شعار اباحه رو برداره منوش چی؟ برای چی؟ این برداشتنه برای اینکه یه تکلفی، یک مشقتی، یه زحمتی از دوش عبدش برداره. پس وجوب منهای از اون الزامی که ممکنه مشتمل برش باشه، یعنی مشتمل برش هست، منهای از اون رفتن برداشتنش چه معنی داره؟ و همچون حرمت. پس اگر بخواد وجوب را بردارد، حیث وجوب را بردارد، این حیث وجوب به خاطر اون الزامه است که باید اینجا باشه و ممکنه دارا باشد او را. و این الزام هم که گفتیم به علم تفصیلی بهش داریم، الزام دیگری که ما نداریم. این الزامه که علم بهش تفصیلی قابلیت رفع نداره. پس این وجوب، حیث وجوب، این خصوصیت وجوب، خصوصیت حرمت، من حیث و هما هما قابلیت رفع نداره چون مشقت آوری نداره. من حیث این که الزام توشه، اونم که گفتیم الزام علم تفسیری بهش داریم نمیتونه برداره. پس از این راه اینم از این دوتا هم که حیثیت وجوب و حرمت هم باشه، اینم قابلیت رفع نداره. بیاد بگید که اون امر سوم، آیا اون الزام تطبیق به اینجا می شود یا نمی شود؟ مثل اینکه می دونیم احد الکأسین نجسون، اون نجس در واقع نمی دونیم بلی این کأس منطبق است یا نه، اون نجس نمی دونیم بلی این کأس منطبق است، کأس الف کأس ب، اینجا هم اینجوری بگیم، بگیم اون الزامی که علم تفسیری بهش داریم نمیدونیم منطبق بر وجوب است یا منطبق بر چیه؟ بر حرمت است. اینو نمیدونیم. شارع بیاد چی رو برداره؟ بیاد انطباق رو برداره. انطباق، حالا من اینو عرض میکنم، انطباق برای میکنم شرعی یه جور برداره. انطباق چیزی نیست که قانون نیست، مجهول نیست، خود به شهر نیست، اگه هست منطبق است، نیست نیست، یا به این است که اون منشه رو برداره، منشه هم که قابل برداشتن نیست. اگه اون خدمت شما عرضه اون منشه وجود داره و این هم واقعا فرد اونه به همین نوع جل شده، خب قهرن انتباه قهری قابل برداشتن نیست. منشه رو که نمیتونه برداره چون معلوم به تفصیل الزام. وجوب تنها هم که خودش گفتیم منعی صحبه نمیشه برداره. انتباق هم که دیگه یه چیزی نیست، اشاره بیاد دیگه انتباق که نمیدونی من برداشتم انتباق، علاوه بر حالا بیانات دیگری که وجود داره برای این که نمیشه اینو برداشت. پس بنابراین در مقام ما چیز قابل رفع نداریم که حدیث رفع و حدیث حد بخواد شاملش بشود چون شروع رو بر بداره. بنابراین ایشون میگه حرف فرمایش ایشونه که در واقع فرمایش آقای نائینی و فرمایش آقای اصفهانی هم ممکنه به همین حرف برگرده که اونا گفتن که نمیشه اینجا براحت جاری بشه، لعله اون حرف اونا هم به این برگرده. خب حالا این فرمایش ایشون البته یک اضافاتی هم داره که من الان خیلی تلخیص کردم برای اینکه وقت دیر بود. حالا ببینیم این رو دیگه انشاءالله بعد از تعطیلات یه بار دیگه این کلام رو باید تذکرتاً اعاده بکنیم با اون خصوصیات، ببینیم آیا تمام یا تمام دیگه. صلی الله علیه و آله.